اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 26 مایه سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه در کنار دیگر گزارش ها، فشارهای بین المللی بر ترکیه برای حضور نظامی این کشور در لیبیا و وضعیت خروج سربازان امریکایی از افغانستان را هم خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. گروه طالبان برای اشتراک در نشست استانبول سه شرط گذاشت. یک مقام ارشد طالبان در یک مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا روز سه‌شنبه گفت که نمایندگان این گروه در صورت در نشست استانبول اشتراک خواهند کرد که این نشست کوتاه باشد، آجندای آن شامل تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم نباشد و حضور طالبان در آن به سطح پایین باشد. این مقام گروه طالبان که نخواست از وی نام برده شود افزود که رهبر این گروه پیشنهاد کرده که نشست استانبول نباید از سه روز طولانی تر باشد. یک مقام ارشد دیگر گروه طالبان نیز در صحبت با صدای امریکا این شرایط طالبان را برای اشتراک در نشست استانبول تایید کرد. مقام ارشد طالبان در صحبت با صدای امریکا گفت که رهبران این گروه طرفدار اشتراک در نشست استانبول نبودند، اما پس از درخواست پاکستان و قطر تصمیم گرفتند که با گذاشتن برخی شرایط در این نشست اشتراک کنند. این مقام طالبان در مورد اینکه کدام اشخاص با نمایندگی از این گروه در نشست استانبول اشتراک می کنند جزئیات نداد. اردوی ایالات متحده می گوید که تا 25% روند خروج سربازان امریکایی از افغانستان تا اکنون تکمیل شده است. قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده روز سه‌شنبه با نشر خبرنامه گفت که از زمان اعلام خروج کامل این سربازان معادل 160 تیاره باربری نو C-17 تجهیزات نظامی اردوی ایالات متحده از افغانستان بیرون شده است. در این خبرنامه همچنین آمده که 5 پایگاه نظامی سربازان امریکایی به وزارت دفاع افغانستان تسلیم داده شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا ماه گذشته میلادی گفت که تا 11 سپتامبر امسال تمام سربازان امریکایی و ناتو از افغانستان بیرون می شوند. در این حال یک سناتور ارشد جمهوری خواه روز سه‌شنبه از رئیس جمهور بایدن خواست تا این تصمیمش را بازنگری کند. میچ مکانل رهبر اقلیت در مجلس سنا ایالات متحده همچنین افزود که همکاران دیپلماتیک و نظامی رئیس جمهور بایدن از خطرات و پیامدهای خروج سربازان امریکایی از افغانستان به وی هشدار داده اند. کشورهای مسلمان از ملل متحد خواستند تا در مورد احتمال ارتکاب جرائم در طول درگیری 11 روزه بین جنگجویان فلسطینی و اردوی اسرائیل تحقیق کند. قرار است شورای حقوق بشر ملل متحد روز پنجشنبه با درخواست پاکستان که در حال حاضر کرسی هماهنگی سازمان همکاری‌های اسلامی را بر عهده دارد و فلسطین یک جلسه ویژه به این منظور دایر کند. کشورهای مسلمان روز سه‌شنبه پیشنویس یک قطعنامه را به شورای حقوق بشر ملل متحد سپردند که در آن ایجاد یک کمیسیون مستقل بین المللی به خاطر تحقیق در مورد همه موارد نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغال شده فلسطین به شمول شرق بیت المقدس و اسرائیل پیشنهاد شده است. در این پیشنویس آمده که این کمیسیون تحقیقاتی باید در مورد علل اصلی تنش‌ها و بی‌ثباتی بین فلسطینیان و اسرائیلی ها نیز تحقیق کند. اما میراف ایلوان شهار سفیر اسرائیل در ملل متحد گفت که تدویر این جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد مصداق ضد اسرائیلی بودن این نهاد است. قصر سفید و کرملین گفتند که قرار است جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در 16 جون با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش در شهر ژنو سوئیس ملاقات کند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه گفت که بایدن و پوتین روی طیف گسترده از موضوعات عاجل با هم صحبت خواهند کرد. او افزود که واشنگتن در پی احیای پیشبینی و ثبات در روابطش با مسکو می باشد. کرملین نیز با نشر اعلامیه گفت که رؤسای جمهور روسیه و ایالات متحده در ملاقات ماه آینده روی روابط دو جانبه، مشکلات مرتبط با ثبات استراتژیک هسته‌ای و سایر موضوعات چون همکاری در بخش مبارزه با کرونا و منازعات منطقه‌ای بحث خواهند کرد. خبر ملاقات بایدن و پوتین در حال تایید می شود که روابط واشنگتن و مسکو طی سالهای اخیر روی موضوعات مختلف به شمول مسئله اوکراین، حقوق بشر، حملات سایبری و مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به اثر دیگر آیده است. مسکو از همکاری روسیه و عربستان سعودی به منظور آغاز یک ماموریت مشترک فضایی خبر داد. در یک اعلامیه حکومت روسیه به نقل از الکساندر نوواک، معاون صدر اعظم این کشور ذکر شده که برای انجام این ماموریت روسیه در حال آموزش دهی فضانوردان عربستانی می باشد. در این اعلامیه بدون ارائه جزئیات بیشتر آمده که همکاری روسیه و عربستان سعودی برای راه اندازی یک ماموریت مشترک فضایی به خوبی به پیش می رود. روسیه و عربستان سعودی دو صادرکننده بزرگ انرژی در جهان می باشند و همکاری در بازار انرژی به ویژه صادرات نفت تهداب روابط بین دو کشور را تشکیل می دهد. یک دانشمند برجسته سازمان جهانی صحت می گوید که یک سفر تحقیقاتی دیگر به چین می تواند در جمع‌آوری معلومات در مورد منشأ ویروس کرونا ممد واقع شود. ماریون کوممانس، ویروس شناس هلندی سازمان جهانی صحت، روز سه‌شنبه همچنین گفت که در این سفر نباید معلوماتی که از سوی مقام‌های چینی به سازمان جهانی صحت داده می شود تفتیش و بررسی شود. این در حال است که یک تیم سازمان جهانی صحت در اوایل سال جاری میلادی به خاطر پیدا کردن منشأ ویروس کرونا به چین سفر کرد و در گزارشی که به گونه مشترک با دانشمندان چینایی تهیه کرد گفت که کرونا ممکن توسط یک حیوان دیگر از خفاش به انسان سرایت کرده باشد. در این گزارش همچنین تئوری نشأت ویروس کرونا از یک لابراتوار تحقیقاتی در منطقه ووهان چین به بیرون رد شد. اما ادارات استخباراتی ایالات متحده اخیراً گفتند که در حال بررسی گزارش‌هایی هستند که بر اساس آن پژوهشگران یک لابراتوار ویروس شناسی در منطقه ووهان چین یک ماه قبل از ثبت نخستین واقعه کرونا در آنجا شدیداً بیمار شده بودند. پایان خبرها.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار را از همکارم شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده ایم. سکه‌های غزنی که در دو سال اخیر این ولایت را ترک کرده و در کشور هند پناهنده شدند، منتظر نتایج مذاکرات صلح هستند تا در صورت بهتر شدن وضعیت به کشور برگردند. دلیپ سینگ، نماینده این اقلیت مذهبی که اکنون در کشور هند زندگی می نماید، در یک صحبت تلفنی با صدای امریکا گفت که ملکیت هایشان را در این ولایت نفروختند و انتظار دارند که در یک فضای صلح بتوانند در کنار دیگر هموطنان خود کار و زندگی کنند. در رابطه با این موضوع خبرنگار رادیو آشنا گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
با اوج گرفتن خشونت ها ده ها خانواده اقلیت سیک غزنه را ترک کردند و به کشور هندستان پناهنده شدند. اما آنها افغانستان را فراموش نکرده است. میگویند با اینکه حالا از این کشور بیرون شدند، اما خوشی و غمشان در آنجا گره خورده است و اخبار مرتبط به مذاکرات صلح را با جدیت تعقیب میکنند. دلیپ سینگ، نماینده سیک های غزنی، در تماس تلفنی از هند به صدای آمریکا گفت با اینکه بسیار ناامید نسبت به آینده افغانستان است، اما آرزو میکند که صلح شود و بدون نگرانی بتواند دوباره به زادگاهش غزنی برگردد.
حال همین سبب اون خاک ما دامود پیدا شدیم، امود پرورده شدیم. ما در افتخار افغانستان افتخار میکنیم، در دربدریش رنگ میبریم. این حال هر کدام ما اگر در جرمنی در لندن است و افسوز افغانستان را میخورد، اما یک گلاسه و افسوزش میخورد که یک گلاسه ویش در قلقی جان پیدا نمیشه.
این نماینده سیک ها میگوید با اینکه مورد کم مهری های زیاد از سوی حکومت و مردم افغانستان قرار داشتند، اما باز هم امید برگشت به کشورشان را از دست ندادند. آقای دلیب میگوید ملکیت هایشان را در مرکز و ولسوالی جغتوی غزنی حفظ کردند و بخش از آنها را نزد مسلمان ها به اجاره دادند.
اگر شرایط آماده شد
هندوها در ولایت غزنی زمین زراعتی، خانه‌های رهایشی، دکان‌های تجارتی دارند که در شهر و ولسوالی‌های این ولایت موقعیت دارد. تا زمانی که در این ولایت زندگی می‌کردند، مصروف عطاری، رخت فروشی و طبابت سنتی بودند. شهروندان غزنی نیز می‌گویند که سیک‌ها و هندوها در بخش تولید و تجویز ادویه گیاهی و طبابت یونانی تجارب خوب و ظرفیت ویژه داشتند که حالا کمبود آنان احساس می‌شود. حمزه یک باشنده غزنی گفت
مراودات داشتن با مردم دادستات های داشتن. خودم روز رفتم به خاطر یکی از ادویه های یونانی که ضرورت داشتم از بازار غزنی بگیرم، اما آنچه که من ضرورت داشتم متاسفانه نتونستم از دیگر دکاندارا به دست بیارم، چون تنها یا وطندارای هندوی ما را تهیه میکردن. من فکر میکنم که بس تاثیرات در بخش تهیه ادویه یونانی دیگر کس نمیتونه مقسم ادویه تهیه بکنه.
یکی دیگر از انتظارهای نقلیت قومی و مذهبی از حکومت استرداد ملکیت های غصب شده شان است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در هنگام انتشار گزارش سالیانه وزارت امور خارجه اعلام نمود که آزادی مذاهب در جهان مانند همه حقوق بشری جهانی است.
All people everywhere are entitled to it, no matter where they live, what they believe or what they don't believe.
همه مردم گذشته از این که در کجا زندگی میکنند، چه اعتقاد دارند یا به چه چیز اعتقاد ندارند، از این حق برخوردار هستند.
It jeopardizes all the others.
برای بسیاری از مردم در سراسر جهان آزادی مذهبی هنوز هم امکان ندارد. در واقع طبق تحقیقات مرکز تحقیقات پیو، 56 کشور محدودیت‌های شدید یا جدی در آزادی مذهب دارند. رژیم ایران همچنان به اعراب، آزار و دستگیری اعضای گروه‌های مذهبی اقلیت از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان و مسلمانان سنی و صوفیان می‌پردازد. در برما رهبران کودتای نظامی از جمله مسئولین پاکسازی قومی و سایر جنایات علیه مسلمانان روهینگیایی هستند. در روسیه مقامات به بهانه ادعای افرادگرایی به آزار و اذیت، بازداشت و توقیف اموال اعضای گروه‌های اقلیت مسلمان و سایر اقلیت‌ها ادامه می‌دهند. عربستان سعودی تنها کشوری در جهان است که کلیسای مسیحی ندارد، اگرچه بیش از 1 میلیون مسیحی در عربستان سعودی زندگی میکنند و جمهوری خلق چین به طور گسترده بیانات مذهبی را جرم تلقی میکند و مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل کشی علیه اویغورهای مسلمان و اعضای سایر گروه های اقلیت مذهبی و قومی در سینکیانگ میشود. آقای بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت
Last year, the civilian-led transitional government in Sudan repealed apostasy laws and public order laws.
سال گذشته حکومت انتقالی به رهبری غیر نظامیان در سودان قوانین ارتداد و نظم عمومی را که برای آزار و اذیت اعضای گروه‌های اقلیت مذهبی مورد استفاده قرار گرفته بود لغو کرد. حکومت ازبکستان صدها نفر را که به دلیل اعتقاداتشان زندانی شده بودند آزاد کرد. ترکمنستان 16 شاهد مذهب یهوه که شاخه‌ای از مذهب یهود است را که مخالف وظیفه و خدمت در اردوی سربازی هستند آزاد کرد.
وزیر خارجه ایالات متحده گفت ما رهبری طولانی مدت امریکا را در مورد آزادی مذاهب حفظ خواهیم کرد و به کار با مدافعان حقوق بشر و جوامع مذهبی برای مبارزه با انواع نفرت و تبعیض‌های مذهبی ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، در حالی که رهبران نظامی با چگونگی اجرای دستور جو بایدن رئیس جمهور امریکا برای خروج تمام سربازان امریکایی از افغانستان تا ماه سپتامبر درگیر هستند، پنتاگون اصرار دارد که تعهد ایالات متحده به منطقه قابل تردید نیست. در مورد کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی پنتاگون در زمینه، آژانس اسوشیتد پرس گزارش دارد که نسرین محمود عزیزی با توجه می‌رساند.
پس از آغاز روند خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، ایالات متحده در تلاش جلب همکاری همسایگان افغانستان به ویژه پاکستان است تا این کشور بعد از خروج کامل قوای خارجی دستخوش آشوب و هرج و مرج نگردد. ایالات متحده در تلاش است تا بازیگران منطقه‌ای هم از طریق دیپلماتیک و به پیش راندن مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان و هم از طریق همکاری نظامی در صورت بروز بی‌ثباتی و ضرورت بر آغاز عملیات جدید ضد دهشت افغانی همکاری کنند. یکی از گزینه‌ها برای نظارت از افغانستان بعد از خروج کامل قوای خارجی از این کشور موجودیت پایگاه نظامی آمریکا در یکی از کشورهای همسایه افغانستان به ویژه پاکستان با استفاده از پایگاه‌های موجود در آن کشورهاست. موجودیت پایگاه نظامی ایالات متحده در یکی از کشورهای آسیای مرکزی برای نظارت از افغانستان بعد از خروج قوای خارجی یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی است. جان کربی، سخنگوی پنتاگون، به خبرنگاران گفت خروج قوای ما به معنای دور شدن از منطقه نیست.
Just because we are removing our troops and ending our military mission in Afghanistan doesn't mean that we're walking away from the region. Nothing could be further from the truth. There's still going to be a robust United States presence.
فقط به خاطر اینکه ما سربازان خود را بیرون میکنیم و ماموریت نظامی خود در افغانستان را پایان میدهیم، بدین معنا نیست که ما از منطقه دور میرویم. هنوز هم حضور قوای ایالات متحده در شرق میانه در منطقه فرماندهی مرکزی مسئولیت وجود خواهد داشت.
وی افزود من فکر میکنم آنچه جنرال مکنزی با آن اشاره نموده این است که ما باید از توانایی کشورهای دیگر آگاه باشیم.
With our absence from Afghanistan, you know, what kind of actions they might take, but there's absolutely going to be no diminution of our commitment.
با نبود ما در افغانستان چه نوع اقدامات را احتمالاً انجام خواهند داد، اما هیچ کاهشی از تعهد ما به همتایان و شرکای ما در منطقه رونما نخواهد شد.
هفته گذشته جنرال فرانک مکنزی، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، گفت مذاکرات با همسایگان افغانستان برای حق پرواز از فراز منطقه و کمک به سربازان به پیش می رود، اما وقت به کار است. لوید آستن، وزیر دفاع، با جنرال قمر جاوید باجوا، رئیس ستاد ارتش پاکستان نیز صحبت کرده است. پنتاگون در مورد آنچه دو رهبر نظامی مورد بحث قرار دادن گفت آنها در مورد منافع و اهداف مشترک منطقه‌ای صحبت کردند، اما جزئیات بیشتری اعلام نکرد. فرماندهان گفتند که آنها تهدیدات در ماورا را نظارت خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که تروریست ها نمی توانند دوباره از افغانستان با عنوان پایگاه برای انجام حملات علیه ایالات متحده استفاده کنند. ولی آنها تأکید کردند که ایالات متحده هنوز هیچ توافقنامه برای ایجاد پایگاه و یا پرواز از حریم کشور دیگری را با هیچ یک از همسایگان روی دست ندارد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
فشارهای بین المللی بر ترکیه برای حضور نظامی این کشور در لیبیا در حال افزایش است. دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، گزارش در مورد دارد که جزئیات آن را از سحر عظیمی میشنویم.
ترکیه صدها سرباز و هزاران جنگجوی سوری را برای حمایت از دولت وحدت ملی در نبرد علیه نیروهای جنرال خلیفه حفته اهل لیبیا که مورد حمایت روسها و سودانی هاست مستقر کرده است. اکنون با برقراری و تشبث و برگزاری انتخابات در ماه دسامبر، آیا بورلیبیا، یک معلم در کالج نشنال دفنس، میگوید فشار روی نظامی های ترک و همه نیروهای خارجی در حال افزایش است.
There's been two UN Security Council resolutions already calling for the removal of all foreign presence.
دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال حاضر برای خروج همه حضور خارجی ها از لیبیا وجود داشته است. چی نیروها سودانی، ترکی و روسی باشد. بنابراین بله، زمینه سیاسی بسیار تغییر کرده است. این درک روز افزون وجود دارد که ترکیه در حال افزایش حضور خود در بحیره مدیترانه و کشور لیبیا است. بنابراین من فکر میکنم اتحادیه اروپا و همچنین ایالات متحده در مورد اهداف ترکیه در لیبیا آگاهی دارند.
انقره اصرار دارد نیروهایش را به دعوت حکومت به رسمیت شناخته شده بین الملل لیبیا در آن کشور مستقر کرده است، اما در این ماه نجلا الموگش وزیر امور خارجه لیبیا خواستار ترک همه جنگجویان خارجی از جمله نیروهای ترکیه شد. ترکیه قبلا یک پایگاه هوایی در لیبیا ایجاد کرده است. رسانه‌های ترکی میگویند انقره اکنون به دنبال ایجاد پایگاه بحری است. حضور فزاینده اردوی ترکیه انتقادات شدیدی را از سوی فرانسه به همراه داشته است و به گفته ناظران فرانسه به طور فزاینده‌ای برای نفوذ منطقه‌ای بار ترکیه رقابت می‌کند. ایلهام ازگل تحلیلگری برای رسانه ترکیه دووار می‌نویسد انقره احتمالاً حداقل تا حدی به فشارهای بین‌المللی توجه خواهد کرد.
ترکیه به طور قطع جهادی ها و جنگجویانی را که از مسیر سوریه آمدند به عقب خواهد راند. ترکیه می تواند تعداد کمی از افسران را در آنجا نگه دارد که این نیروها شامل نیروی جنگی و یا نیروی تسلیحی نمی شود. اما حضور نظامی ترکیه در آنجا یک جلوه بسیار قدرتمند سیاسی برای ترکیه است.
یک گزارش وزارت دفاع ایالات متحده در سال گذشته گفت ترکیه هزاران جنگجوی سوری پرداخت شده را به لیبیا فرستادند. قره همکاری در مورد لیبیا را اهرام فشار می‌داند. مشاور رئیس جمهوری ترکیه مسعود کازین می‌گوید در صورت عقب نشینی همه نیروهای خارجی حکومت ترکیه آماده است که عقب نشینی کند. با این حال او می‌گوید اردوی ترکیه می‌تواند نقش مهم منطقه‌ای را در لیبیا بازی کند. مسعود کازین مشاور رئیس جمهوری ترکیه گفت
ترکیه نفوذ نظامی در لیبیا نمیخواست. ما با نیاز نداریم، اما ترکیه و همچنان اتحادیه اروپا ممکن است با هم کار کنند. هدف ترکیه حمایت از امنیت مرزی اتحادیه اروپا است. این فقط برای ترکیه، حتی ایتالیا نیست و مالتا نیز از این وضعیت حمایت میکند.
لیبیا یکی از مهمترین نقاط جهش مهاجران است که قصد ورود غیر قانونی به ایتالیای اروپا را دارند و تحلیلگران میگن که رهبری ترکیه به دنبال استفاده از همکاری خود در زمینه‌های حفاظت از مرزها در هر مذاکره در آینده برای منافع خود آن کشور است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. و در آخرین گزارش این برنامه، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که روز سه شنبه در ملاقات با گبی اشکنازی همتای اسرائیلیش در بیت المقدس در مورد حمایت از آتش بس و تعهدات قوی ایالات متحده در خصوص امنیت اسرائیل ملاقات و بحث‌های سازنده ای داشته است. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه نگاشته است که دو وزیر خارجه دیدگاه هایشان را در مورد ایران بیان داشته و آنتونی بلینکن بر نیاز اسرائیلی ها و فلسطینی ها برای داشتن زندگی مسون و امن همچنان برخورداری از تدابیر مساویانه آزادی، امنیت، رفاه و دموکراسی تاکید کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از دیدار با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در شهر رام الله در کرانه غربی رود اردن تاکید ورزید که مسیحیان و مسلمانان فلسطین سزاوار همان حقوق برابر عبادت، سازندگی و رفاهن که همسایگان یهود آنان دارا می باشند. آقای بلینکن وعده سپرد که حمایت بین‌المللی را گرد هم می آورد تا به غزه پس از جنگ کمک صورت گیرد، اما تاکید ورزید که هر گونه کمک در زمان امدادرسانی به غزه از دسترس گروه حماس به دور خواهد ماند. وزیر خارجه ایالات متحده در ملاقات با محمود عباس گفت که واشنگتن 75 میلیون دلار کمک اضافی را در سال 2021 میلادی در بخش کمک‌های انکشافی و اقتصادی به فلسطینی‌ها، 5.5 میلیون دلار در بخش کمک‌های عاجل و 32 میلیون دلار هم به اداره کمک به فلسطینی‌های سازمان ملل متحد فراهم می‌سازد. آنتونی بلینکن روز سه شنبه این را هم گفت که واشنگتن جنرال قنسول خود را در بیت المقدس بازگشایی میکند، یک اقدام احیا کننده دوباره روابط با فلسطینیان که در زمان حکومت به رهبری دونالد ترامپ تضعیف شده بود.
طوری که با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینیان گفتند، ایالات متحده روند بازگشایی کنسولگری امریکا را در بیت المقدس پیش خواهد برد. این یک راه مهم برای کشور ما خواهد بود تا در تعامل با مردم فلسطین بوده و به فلسطینیان حمایت و کمک فراهم سازد. همچنان ما در مشارکت با ملل متحد، جامعه جهانی، مقامات فلسطینی، مردم فلسطین و حکومت اسرائیل کار میکنیم تا در تلاش های امداد رسانی و احیای مجدد غزه کمک کنیم. این امداد رسانی عاجل است. باید در پاسخگویی به نیازهای بنیادی بپردازیم تا در این مقطع به مردم کمک کنیم.
کنسولگری از دیر زمان با عنوان یک دفتر خودمختار فعالیت میکرد که مسئول روابط دیپلماتیک با فلسطینی ها بود. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، فعالیت های این کنسولگری را کاهش داد و پس از آن که سفارت آمریکا را به بیت المقدس انتقال داد، آن کنسولگری را تحت صلاحیت و کنترل سفیر آمریکا قرار داد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، این اقدام را پس از ملاقات با محمود عباس بیان داشت، اما زمان مشخصی را برای بازگشایی این کنسولگری ذکر نکرد. ایالات متحده تلاش میکند حضور محمود عباس را در مقایسه با گروه اسلامگرای حماس حاکم در باریکه غزه در صحنه بین المللی تقویت بخشد.
قسمی که به محمود عباس گفتم اینجا آمدم تا تعهدات ایالات متحده را در احیای مجدد روابط با مقامهای فلسطینی و مردم فلسطین برجسته بسازم. یک روابط استوار بر احترام متقابل و همچنان یک باور مشترک مبنی بر این که فلسطینیان و اسرائیلی ها به گونه یکسان سزاوار تدابیر مساوی و برابر امنیت، فرصت آزادی و عزت هستند.
قبل از دیدار با محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، انتونی بلینکن با مقامات اسرائیلی به شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد و بر ضرورت رسیدگی به آنچه او وضعیت خطرناک بشری در غزه نامید تاکید ورزید.
رئیس جمهور بایدن از من خواست تا به چهار دلیل به اینجا بیایم. نخست برای نشان دادن تعهد ایالات متحده به امنیت اسرائیل، دوم برای آغاز تلاش ها برای برقراری ثبات بیشتر و کاهش تنش ها در کرانه غربی و بیت المقدس، سوم برای حمایت از کمک های بازسازی غزه که به نفع مردم فلسطین است، و چهارم جهت برقراری ارتباط با مردم و مقام های فلسطینی. من به صدر اعظم اسرائیل تاکید کردم که در جریان خشونت ها رئیس جمهور بایدن کاملا واضح ساخت که ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر صدها راکت حماس که بدون کدام فرق گذاری به سمت غیر نظامیان اسرائیلی شلیک شد حمایت می کند.
در این دیدار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز با تاکید بر موضع‌گیری‌های قبلی خود در قبال خشونت‌های اخیر در این منطقه بر ضرورت برقراری روابط با جهان اسلام و صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها اذعان داشت.
نکته بعدی صلح است. ما باید با هم کار کنیم تا عادی‌سازی روابط بین اسرائیل، جهان عرب و اسلام گسترش یابد و توافق‌نامه‌های صلح که اکنون داریم عمیق‌تر شوند. ما درباره این که چگونه میتوان زندگی و وضعیت فلسطینیان را نیز بهتر ساخت و همچنان وضعیت بشری در غزه صحبت کردیم.
وزیر خارجه ایالات متحده در منطقه است تا آتش بس نافذه میان اسرائیل و حماس را که هفته گذشته تامین شد تحکیم بخشد. آتش بسی که به جنگ 11 روزه پایان داد. جنگی که بیش از 250 کشته، بیشتر فلسطینی ها بر جا گذاشت و تخریبات گسترده ای را در قلمرو فقیر ساحلی باعث شد. وزیر خارجه ایالات متحده این را هم گفت که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، برای حل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین متحد است، اما او پذیرفت که این امر لزوماً برای امروز نیست.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگیرنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.